رفتم سمت خودرو که سال بعدی
فقط یه جمله بگم چون اونا اظهار نظر در موردشون خیلی سخته، من سعی می‌کنم صراحت لهجه نداشته باشم.
چرا صراحت لهجه داشته باشید؟
حالا به هر دلیلی که بعدا شاید بگم، خودرو یک کالایی است که همه مردم استفاده می‌کنن.
بله،
قدرت خرید مردم خیلی پایین اومده، ولذا وقتی به قیمت خودرو نگاه میکنن احساس میکنن دیگه این محصول نمیتونن بخرن و از بالا رفتن قیمتش به شدت ناراحت میشن، حتی مضطرب میشن، چون به وقتی خودرو میخوان بخرن که وسیله کارشونه، در مثلا مسافرکشی کنن هرچی. پس هر گونه افزایش قیمت خودرو موجب نگرانی خیلی از خانواده ها میشه، خیلی ها رو اصلا مضطرب میکنه که من چیکار کنم. به این احترام میذاریم و یه لحظه اینو میذاریم کنار. از اون ور اگر یه خودروساز قیمت فولاد که داره با عرض آزاد در بازار توزیع میشه، قیمت پتروشیمی که داره با عرض آزاد توزیع میشه، همه نهادهایی که وارداتی رو عرض نمی‌کنم اما در داخل کشور در بورس عرض میشن و به قیمت‌های بالای خودشون رسیدن که طبیعی هم از کارش هم نمیشه کرد، وقتی خودروساز اینا رو تامین می‌کنه، تبدیل به قطعات می‌کنه و کنار هم قرارداد تبدیل خودرو می‌کنه، عملاً داره با عرض آزاد قطعات رو تامین می‌کنه از داخل کشور. چرا؟ چون ما به فولادی ها و پتروشیم و همه اونا که صادرات دارن به درستی اجازه دادیم که با قیمت های جهانی ارتباط دارن، چون بتونن در اون قیمت ها صادر کنن، ارزشو بیارن. در داخل هم به همون قیمت ها میفروشن، چون میگن اگه پایین تر بفروشیم دیگران از ما میگیرن میبرن صادر میکنن، پس با قیمت پایین تری به تولید کننده داخل نمیدن. یه جوری شما فولاد دلاریزه است، پتروشیمی دلاریزه است، وقتی اون رو به هم تبدیل میکنی، به خود رو تبدیل میکنی، اون رو میگه ریالی قیمت گذاری میکنم. این چه خوبی داره؟ خوبیش اینه که مردم برای یه جوری میتونن خود رو بخرن. چه بدی داره؟ اونقدر بدهی خودروساز داره بالا میره، اونقدر بدهی خودروساز داره میره بالا که اگر همه بانک ها پولشون رو بدن به خودروساز، باید نمیتونن اون بدهی رو بدن. این بدهی رو کی ایجاد کرده؟ کی باید بده؟ اونایی که خودرو رو خریدن که نمیان این بدهی رو بدن. این خود بدهی تبدیل میشه به کسری بودجه نهایتاً.
فرجامش چیه اون وقت؟
و همه 80 میلیون یه روز از صبح از خواب بیدار میشن، اینا بورس فرو ریخته، همه نمادها قرمزن و همه ناراحتن که ما چرا باید این هزینه رو بدیم. این همون هزینه هاییست که ریزیز یه جا جمع شده و به صورت بهمن رو مردم میریزه.
مردم تصویرش کردن
و مردم تصویرش کردن
بدون که ازش موهبت یا سازششون شده باشه.
یادم باشه وقتی یک کالا رو به زور حکومت قیمتش رو پایین میاریم، یه جای همه مردم 80 میلیون جریمه میشن، جریمه‌شو میدن.
حالا بگذاریم از این اتفاقا، راهکار ارائه بدیم آقای دکتر. ببینید مثلا الان خودرو رو به نظر شما اگه ما بخوایم از تولید داخلمون حمایت کنیم، راهش اینه که ورود خارجی رو ممنوع کنیم. تو خودرو جواب درستی نگرفتیم. ما باید درو بستیم، میگیم آقا هیچ خودروی خارجی نیاریم، حتی دست دوم. بعد رقابت پذیری از بین رفته، تولید کننده داخلی هر چی دلش بخواد تولید میکنه، هر قیمتی هم که.
حالا بحث خودرو چون جلسه جدایی میخواد، من کلی عرض بکنم.
خودرو گریزی داره دکتر.
نه، موضوعش پیچیده است. ببینید موضوعاتی که بذارید واقعی بین باشید، موضوعاتی که جنبه اجتماعی پیدا میکنن، شما دارید راجع به زندگی مردم صحبت میکنید، راجع به
معیشت
مردم صحبت میکنید، با اینا نمیشه شوخی کرد. اصلا بزرگترین اقتصاددان دنیا رو هم بیاریم یه فرمول اگه بدیم تو خودرو که معیشت مردم رو خراب کنه، این مردم حق دارن بگن این راه حل غلطی. منم قبول دارم. دو تا موضوع رو از هم جدا کنیم. مردم معیشتشون آسیب دیده. بعضیا میگن 50% مردم به زیر خط فقر کوچ کردن. من نمیدونم درست یا غلط. ولی واقعا مردم تحت فشارن. این موضوع معیشت مردم از طریق خودروسازی نخواهیم حل کنیم. یه موضوع مستقل بدونیم.
یه جزئی ببینیم از این کل.
اصلا اونو ولش کنیم. یه موضوع اصلی داریم به اسم معیشت مردم. این باید حل بشه. اصلا به تولیدم کاری ندارم.
راهکار.
ببینید تمام راه حلایی که ما استفاده میکنیم و اینکه برای معیشت مردم بهتر کنه ظرف 6 ماه آینده، امیدوارم هر کی رئیس جمهور شد به این توجه کنه، راه حلای کوتاه مدتی هستن که ممکنه سایر حوزه اقتصادی رو آسیب بزنن، اما مجبوریم بپذیریم. چرا؟ چون مردم مهمترین رکن حکمرانی هستن و این مهمترین رکن حکمرانی امروز اونقدر دچار آسیب شده که اون راه حل‌های بهبود تولید و انتظار برای اینکه از مسیر تولید زندگیش خوب بشه رو دیگه طاقت نداره. ما باید یک سری بسته‌های حمایتی داشته باشیم. اول از همه برای بهبود معیشت مردم. بعد بگیم تولید رو چیکار کنیم، خودرو رو چیکار کنیم، فولاد رو چیکار کنیم. لذا خیلی از هزینه های اضافی و بیخودی دولت رو و دولت ها رو،
هزینه های سربار منظورتون،
به صفر باید برسونیم.
میتونیم
که بتونیم به کارهای واجب مردم رسیدگی کنیم و بعد از 6 ماه یه سال مردم یه خورده اوضاعشون روبرا شد، حالا بریم بگیم خب الان وقت اینه که مثلا قیمت خودرو یا قیمت‌های چیزی به گونه‌ای تنظیم کنیم که اونا نیفتن.
آها، یعنی بریم اول با یه مسکن موقت شروع بکنیم.
حتماً اوضاع مردم،
بعد بریم سراغ تصمیم‌های سخت‌تر.
حتماً تصمیمات سختی که تغییر ریل اقتصاد رو به دنبال داره، تحول در اقتصاد داره، ممکنه یه عده بیشتری از مردم آسیب ببینن. حکمرانی اولین هدفش بهبود زندگی مردمه.
بسته حمایتی موافقید شما؟
بسته حمایتی.
چه ویژگی داشته باشه این بسته حمایتی؟
هیچ کسی سر گرسنه بر بالین نذاره. هیچ کسی در هزینه های درمانش نمونه. هیچ کسی تو هزینه های تحصیل بچهش نمونه. این وظیفه ماست.
که بهش عمل نکردی؟
بهش عمل نکرد.
بعد بخوایم عمل کنیم پولشو داریم.
از هزینه های دیگه هم باید بزنیم.
آه.
بذار من این نکته خدمت شما بگم، این خیلی دردناکه. انباشت سرمایه در ایران ظرف چند سال گذشته منفی بوده. برای اینکه مخاطب ما الان بهتر قصه رو بگیره چیه، ببینید وقتی شما یک کارخونه میسازید 100 واحد پول سرمایه گذاری میکنید
که باید در یک زمان سال... مشخصی مستهلک بشه.
آفرین. هر سال به عنوان ذخیره استهلاک بخشی از اون رو برمی‌دارید، لذا اون چیزی که باقی میمونه مثلا میشه 70 60 50 40. برای اینکه شما در همین حد 100 واحدی که روز اول سرمایه گذاری کردی بازم 100 واحد باشی، باید هرچی اون رو ذخیره استهلاک برمیداری دوباره سرمایه گذاری کنی. اگر اون چی اون رو ذخیره استهلاک برمیداری دوباره سرمایه گذاری نکنی، انباشت سرمایه منفی میشه. و چند سال انباشت سرمایه کشور، سرمایه گذاری کشور منفی است
و صنایع هم مستهلک میشند.
این یعنی چی؟ یعنی ما برای جوانانمون، برای نسلهای بعدی سرمایه گذاری که ایجاد اشتغال کنه، اون سرمایه گذاری رو انجام ندادیم. یعنی تعداد کارکنان و افرادی که شاغل هستن به علت عدم سرمایه گذاری هی کمتر میشه و تعداد بیکارا بیشتر میشه.
برای این چه راهکاری داریم؟
نه، اینو خواستم فقط وصف کنم به مطلب قبلی. حالا یکی میاد میگه من میخوام این انباشت سرمایه رو همه از فردا جبران کنم.
شدنی؟
من میخوام بگم که این رو بذارید بعد از اصلاح اون معیشته.
خیلی خوب. یه جایی که فکر کنم بتونه به ما خیلی کمک کنه تو وضعی که درش هستیم و بتونه یک موتور محرکی باشه، یه هولی بده این ماشینی که داره بد موتورش کار میکنه رو یه ذره رو دور بیفته، دانش بنیان ها هستند. تو چند سال گذشته هم سهم دانش بنیان ها میشه گفت قابل توجه بوده، حداقل نگاه ویژه‌ای بهشون شده. نقش اونها رو چقدر مؤثر می‌بینید و سهمشون رو چقدر می‌بینید؟ اندازه است؟ بیشتر باید بشه؟ شیوهش باید عوض بشه؟ نگاهتون چیست؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید. ببینید، اقتصاد دنیا واقعا اقتصاد دانش بنیان شده. یعنی الان دیگه از فروش سنگ آهن و خاک و چوب و اینا نمیشه درآمدهای آنچنانی برای ملت ایجاد کرد.
پایدار.
باید فناوری فروغ و دانش عرضه کرد. لذا اون حرکتی که انجام شده بسیار ستودنی است، بسیار کار خوبی است، کاری که در حوزه دانش بنیان شده و استارتاپایی که کارو شروع کردن بسیار ارزشمنده، حرکت مقدسی است، حرکت درستی است. چیزی که نگرانی رو ایجاد میکنه اینه که در دنیا شرکت دانش بنیان به تدریج قولاسا و بزرگ شدن، اما در کشور ما متأسفانه این اتفاق نیفتاده. لذا باید منابع مالی و کمک‌های دولتی صرف این بشه که اینا با هم جوین بشن و هم متصل بشن، بزرگ بشن. این تعداد دانش بنیان که اس ام ای هستن، به اصطلاح ما اسمال اند میدیوم انترپرایز هستن، کوچولو متوسط هستن، میتونه خطراتی تهدیدشون کنه و بعد اندازه‌شون بزرگ بشه، اسکیلشون اسکیل آپ کنن، خودشون از این واژه استفاده میکنن. به نظرم بذرپاشی خوبی انجام شده، اینا جوانه زدن،
الان نیاز به آبیاری دارند.
آره، نیاز دارن که بزرگ بشن.
در ممالک دیگر هم حمایت دولت بوده، مثلا فلان دانش بنیانی که اومده یک شرکت بزرگ بین، حالا اسم نمیتونم بیارم که خود نکرده حمله بر تبلیغ نشه، اومده بعد از تولید خودرو مثلا الکتریکی رسیده به تولید فضاپیما و همین جوری داره گسترش میده. بری باش صحبت کنی میگه دولتی از من حمایت نکرده، خودم ورود کردم فقط شاید دولت یه ذره تسهیل کرده.
آره آره، من می‌خواستم همین رو بگم. ببینید اونا یاد گرفتن چگونه اون همون قاعده گذاری که من باش بحث با شما شروع کردم، اون قاعده گذاری رو اونقدر خوب انجام میدن که این در مسیر رشد قرار بگیره.
ریل رو درست می‌سازن.
ما تو کشورم هم ریل ها رو خوب نذاشتیم، هم گاهی وقتا نیاز داریم زیر پروارشون رو بگیریم. این هیچ اشکال نداره، نه برای همیشه، فقط برای اینکه جون بگیرن بزرگ بشن. ما الان شرکت هایی داریم که شاید بدون کمک دولت هم خیلی خوب دارن کار میکنن، ولی اندازه هاشون وقتی با اندازه های همین شرکت ها در دنیا مقایسه میکنیم خیلی کوچیکن. برخی از این شرکت ها ترنووری چند برابر جی دی پی ایران دارن یا ارزش چند برابر دارایی بزرگترین شرکت های ما دارن. آینده میتونه خیلی درخشان باشه، ولی حقیقتش اینه که ببینید تکنولوژی
راهکار عملیاتی بدید.
میخوام اول موزلش رو بگم. تکنولوژی برای اینکه قدم های نوآورانه خودش رو برداره تو دنیا خیلی رو این سرمایه گذاری میشه، که کار مثلا هوشمندسازی. الان میخوایم هوشمندسازی که مثلا نسل بعدی اینا هوشمندسازی، همینا هوشمند بشن. خب برای اینکه این هوشمندسازی رخ بده خیلی سرمایه ها توی آرندی، تو بخشای تحقیق و توسعه صرف میشه که کار بعدی چیه، نسل بعدی چیه. وقتی اونا نسل بعدی رو پیدا میکنن، حالا توی مثلا هر کدوم زن بلاکچین باشه یا ممکنه تو هر کدوم از اینا بالاخره یکیش به نتیجه میرسه،
مصنوعی باشه.
آره، وقتی صاحب این شدن، وقت ما یه نسل عقب میشیم به لحاظ تکنولوژی، وقتی آشش اذیت میشیم،
بعد بریم بخریم ازش،
بعد بریم بخریم. همون اتفاقی میفته تو این صنعت که تو صنعت کالایی برامون رخ داد. الان چین همون کالاها رو خیلی ارزان‌تر و خیلی شیک‌تر میتونه تولید کنه
با قیمت تمام شده عجیب غریب،
با قیمتش خیلی پایین‌تر. لذا این چیزی که اسمشو نسل میذارن، مثلا میگیم صنعت نسل 4، صنعت نسل 5، این یه واقعیتی است که اگر همپای اون حرکت نکنیم، بعد از یه مدتی وارد کننده دوباره میشیم، دوباره مصرف کننده میشیم. پس ما برای اینکه تو لبه دانش قرار بگیریم خیلی اتفاقات باید بیفته.
آقای دکتر، ما یه سری جوان داریم تو این مملکت رتبه های یک کنکور عجیب و غریب و سخت و وحشتناکی که برگزار میکنیم میشن، میرن تو بهترین دانشگاه همون، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم و صنعت درس میخونن. اینا ترم یک که وارد میشن، از اون بر واسه شون پذیرش میاد، به قول خودشون اپلای میاد که آقا بیایید اینجا،
بله،
تأمینتون میکنیم، درست، کار بهتون میدیم، خونه و زندگی بهتون میدیم، و اینا رو هوا میزننشون. شما در این سیستم مدرسه حاکمیت فکر کردید که اینها رو هم بتونید جذبشون بکنید که این دانش بنیانی از اون سمت هم تقویت بشه؟
حالا ما یه بنیاد نخبگان داریم که وظیفه اصلیمون بنیاده، ولی بذارید من اول صورت مسئله که شما گفتید رو یک کمی بهش اضافه کنم.
زیادم تایم نداریم بچه‌ها، دوستان به من بگن چند دقیقه دیگه کلا زمان داریم.
ما سه تا کوچ داریم،
6 دقیقه فرصت داریم.
ما سه تا کوچ داریم که خیلی خطرناک. شما از کوچ نخبگان و جوانان گفتید که خیلی دردناکه، اما بذارید دو تا دیگه هم اضافه کنیم به این کوچ سرمایه ها. مثلا توی ترکیه میرن خونه میخرن،
یه بیاید خونه بخرید 250,000 دلار.
و سومش کوچ کارآفرینان. یعنی ما سه تا چیز اصلیمون داریم از دست میدیم، سه تا چیزی که مواد خام توسعه است. ببینید وقت کم شد، بذارید من یه حرف سیاسی هم بزنم. دولت 13 هم میاد، قاعدتاً شما گوشتون پر خواهد شد از این که وای خزانه خالیه، بیچاره شدیم، اینا چی تحویل ما دادن. هی به خودتون میگید اینا دارن دروغ میگن یا دارن راست میگن؟ آیا واقعاً چیزی که تحویلشون شد یه ویرانه است؟
آخه منم که الان اومدم نشستم اینجا برنامه اجرا میکنم، میگم قبلیه حتما بد بوده.
کاش مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت 30-40 تا شاخص اصلی و 300-400 تا شاخص فرعی درست میکردن و هر دولتی که دورش تموم میشد
بر اساس اینه بهش نمره میدادن،
مقدار این شاخص ها رو اندازه‌گیری میکردن و تو کارنامش میذاشتن. حالا دولت بعدی تا میخواد زیاده بد بگه از دولت قبلی، میگه ساکت باش، این شاخص ها اینا اینجوریه.
تو این زمینه موفق بوده.
آره، شما حق نداری در حوزه‌ای که اینا موفق بودن به اسم خودت بزنی یا بی جد بدگویی کنی. فکر میکنم این کمبود رو ما تو دموکراسی که فعلا درگیرش هستیم و هر 4 سال یه بار یه فرصتی برای بحث و گفتگو و
زیر سوال بردن
هزار و آرا پیش میاد، این کمبودو داریم که نمیتونیم قضاوت کنیم که کی داره چی میگه، کی داره درست میگه غلط. یکی میگه اگر من نبودم قحطی میشد، خب نمیشه اثبات کرد که درست میگه غلط. اون یکی میگه اگر من نیامده بودم خزانه نابود میشد. به نظرم این باعث میشه، از حکرانی عرض میکنم، به لحاظ حکرانی این باعث میشه ما نتونیم تجربیات رو موفق و ناموفق رو بفهمیم، چون هر دولتی میگه تجربه من فوق العاده موفق بوده،
تشخیص سر و ناسره مشکل
آره، و دولت بعدی که میاد میگه اون کارش کاملا ناموفق بوده. بله. و وقتی ما میخوایم تو مرز اوکراین تدریس کنیم، نمیدونیم اون تجربه موفق تدریس کنیم یا تجربه ناموفق.
شما هم گرفتارید.
آره، کاش این صدای ما رو مجلس و مجمع تشخیص مصلحت میشنیدن که کارنامه دولت‌ها توسط خودشون نهایی نشه، توسط یک مرجع بی‌طرف قضاوت بشه.
اصلا رسالت رسانه همینه که بیاد این طرح بکنه این موضوعات رو. حتما اوغلا و کسانی که دست اندر کار هستن بهشون میرسه به هر حال این مباحث و
انشالله.
به عنوان یک بخشی از نظر الیت جامعه، نخبه جامعه باید بهش توجه بشه. آقای دکتر، برای تقویت فرآیند تولید به آقای رئیس جمهور آینده که در دوره 13 انتخابات برگزیده میشن چه پیشنهادی دارید؟
دو تا جمله به اون فرد عزیز عرض میکنم. یک، حکمرانی رو یک مقوله بسیار پیچیده علمی بدانند و ساده اندیشانه با اون برخورد نکنن. حکمرانی بسیار پیچیده است. دو، برای توسعه تولید حوزه هایی رو انتخاب کنیم که حتما توسعه بدیم و حوزه‌ای رو انتخاب کنیم که سراغشون نریم. یعنی گزینش کنیم.
یعنی میگیم که کارش خوبه اصلا کارش نداشته باشیم؟
نه، ما نمیتونیم تولید کننده همه چیز بشیم.
آها، بیایم ببینیم نقاط قوتمون.
ما تولید کننده همه چیز نمیتونیم بشیم. رو نقاط قوتمون، ما مثلا تو پتروشیمی مزیت داریم، تو نفت مزیت داریم، تو انرژی مزیت داریم. مزیت ها زودتر جواب بمونه.
تو ترانزیت ما بهترین جواب قرار گرفتیم، خیلی ازش پول در بیاریم.
یه سمینار من داشتم به اسم این که چگونه لوجستیکی در اطراف ایران داره ما رو دور میزنه، که به طور وحشتناکی خبر منفی بود.
بله بله.
اونم
خیلی راه آهن داره خوب کار میکنه، یه اتفاقای خوبی مثلا اون راه آهن سرخس اگه افتتاح بشه خب خیلی اتفاق خوب میفته برای ما، ولی اینکه چقدر پیش بردیم، چقدر به وقت جنبیدیم هم مسئله است دیگه.
آره، ما با یه سرعتی داریم میریم جلو و دنیا و کشورهای همسایه هم با سرعتی دارن میرن جلو. متاسفانه بعض وقتا سرعت ما خیلی کم،
دور موتورمون رو باید با اونها تنظیم کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر که بشم. آمدید. کلا یک دو دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی یک دقیقه واسه شما، یک دقیقه برای من.
ولی من آرزو میکنم مردم روزای خوبی رو تجربه کنن. ظرفیت های فوق العاده بالایی در کشور وجود داره. این کشور کاملا میتونه آباد و سرافراز باشه. یعنی امیدوارانه بخوایم نفر بعدی این کارو برامون بکنه. اگر ظرف یک سال یا دو سال اول حکمرانیش نفر بعدی رش نتونست این وضعیت رو ایجاد کنه، شاید بیاد استفاده شده بهتر باشه، احتمالا بعدش هم نمیتونه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. مردم، مملکت ما مملکت بی‌نظیری است. تمام آنچه که مجموعه‌ای از کشورها آرزوشونه داشته باشن ما داریم، از نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای، از معدن، از سرمایه، از دانش، از اندیشه، از منابع، از جایی که مملکتمون قرار گرفته رو هر چی که بخوایم حساب کنیم داریم. ادعای دش رو فقط باید بتونیم این رو درست مدیریت کنیم. با نگاه باز میریم پای صندوق‌های رای، با چشم‌های باز میریم به شعار وعده و آنچه که فکر می‌کنیم ممکنه محقق نشه رأی نمی‌دیم، به اندیشه و به آنچه که مقام معظم رهبری تأکید کردن برش که هر کسی که بخواد بیاد توی میدان به مردم برنامه ارائه کنه، به برنامه رأی بدید، به توکلی چون خوب حرف میزنه، به آقای دکتر غضنفری چون فقط در این حوزه مثلا خوب حرف دل شما نوعی رو زده، نباید رأی بدیم، باید نگاه کنیم ببینیم چه کسی برنامه داره برای اینکه فرزندانمون به عنوان نسل آینده ساز این مملکت با حال بهتری مملکت رو پیش ببرن. خیلی متشکرم، ارادتمندی، خداحافظ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
راه روشن. یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
تو خودت باید تصمیم بگیری پسرم.
بله.
آخه اینطوری که نمیشه. تو دیگه بزرگ شدی، ای بابا، حوصله داری مامان؟
ده ده، تو باید برای زندگی تصمیم بگیری، باید آینده تو خودت معلوم کنی. چی رو مهم نیست؟
پاشو مادر، پاشو. تو جوونی، یه فرصت خوب داری، میتونی انتخاب کنی. تو باید از همین الان آینده تو بسازی مادر. و این بستگی به انتخاب امروزت داره.
بشتاب، همت چاره ساز است.
راه تمام از برادر ره گرابد، پروانه کن بشتاب، پروانه کن بشتاب، پروانه کن بشتاب، همت چاره ساز است.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم. ضربان اقتصاد.
علی صادقی، کارشناس بازار نفت و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام مربوط به بازارهای بورس نیویورک و لندن مورخ 29 ماه مه 2021 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط وست تگزاس امریکا WTI 66.32 دلار 0.79% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 69.63 دلار 0.24% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 66.02 دلار هستش که 1.09% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 67.32 دلار 0.22% کاهش داشته. نفت خام عمان 66.97 دلار 0.87% کاهش داشته. نفت خام دبی 66.32 دلار 0.03% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوان هاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فرون جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش‌های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا، کشاورز رو بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها او رو، سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
زنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهم شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنونده های گرامی دعوت میکنم گفتگوی انتخاباتی جناب آقای رئیسی رو با این شبکه شنونده باشید.
دومین گام.